أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد. در فروع مترتب بر استحباب زکات در مال سبی بحث میکردیم. خود اینجا فروعی هست. در فرع اول بحث کردیم در روز گذشته که ولی میتواند به مال سبی تجارت کند، با مال سبی، و میتواند ربح را برای خود سبی در نظر بگیرد. همچنین میتواند تجارت کند و مضاربتاً با مال سبی ربح رو بین خود و سبی تقسیم کند، به شکلی که قبطه سبی رعایت بشه. هم این مضاربه رو میتواند خودش با مال سبی انجام بدهد که خودش عامل باشه، هم میتواند مال سبی رو به دیگری بدهد او عامل مضاربه باشه و نسبتی از ربح برای سبی در نظر گرفته بشه، چون این قبطه سبی درش هست. بنابراین مال سبی رشد میکنه. در ادامه همین فرعی که دیروز بحث کردیم، خب بنابراین اگر ولی تجارت کرد با مال سبی، اینجا یستحب له اخراج زکات من ماله، یعنی بعد از اینکه با مال سبی تجارت کرد و ربح وارد شد، جا اخراج زکات میکند. حالا این که ما میگیم اتجار به مال سبی، مقصود مطلق البیع و شراء نیست. یعنی فرض کنید مواشی سبی، سبی گاو داره، گوسفند داره، از این گاو و گوسفندها تعدادی رو میفروشد، حالا برای ذبح، برای هر چی، به شکلی که مصلحت سبی در اون هست. اگر فروخت مثلا گاو سبی رو یا گوسفند سبی رو، خلاصه مواشی سبی اگر فروخت، اینا نمیگن مال تجاره، نه زکات نداره، نه خود مواشی زکات داره، نه ثمنش زکات داره، حتی استحباب زکات هم به ثابت نیست به عنوان زکات. همچنین اگر مثلا با نقدین سبی چیزی برای سبی خریداری کرد، نم خب به کار بسته، نم نقدین است، با نقدین شراء میکند، سبی نقدینی دارد، گفتیم نقدین زکات بهش تعلق نمیگیرد، نه استحبابا نه وجوبا. نقدین سبی، حالا اگه با نقدینش خواست خرید و فروش کنه، یعنی خرید کنه برای این من که برای سبی خرید کند، یا حالا خلاصه جنسی رو بخرد، بلا برای این که این پول سبی مثلا ارزش با این نیاد، خب با خونه میخره باشه، نگه می‌داره که پول سبی ارزشش کم نشه، کاسته نشه. الان مثل این روزهایی که ما درش هستیم که گاهی پول ارزشش سقوط می‌کنه. اینو نمیگن تجارت. بله، اگر بخواد خرید و فروش کنه، یعنی هم خانه بخرد و بفروشد و خانه بخرد، این میشه تجارت. اما اگر برای صرف این که این پول ارزشش سقوط نکنه، جنسی رو بخرد نگه دارد، اینو نمیگن تجارت. و این شامل این روایات نمیشه، شامل استحباب زکات از مال تجاری سبی نمیشه. این در تکمیلی فرع دیروز. امروز فرع دیگری رو مطرح میکنه. خب این رو گفتیم که یستحب و استخراج، یعنی اخراج زکات، زکات مال سبی، اگر این مال غلات سبی بود یا مالی بود که یه تجربه، یعنی مثلا نقدین داشت، من تو با این نقدین تجارت شروع کرد انجام دادن. گفتیم استحباب زکات در مال سبی در این دو مورد ثابته، یکی در غلات مقتضای موثقه ابی بصیر، یکی هم در مای تجربه به مقتضای این روایاتی که ما در استحباب زکات از مال سبی اذا تجربه وارد شده بود و خوندیم. حالا اگر مالی است که هیچ یک از این دو صفت رو ندارد، مال سبی است، نقلات نه یه تجربه نقدینشه یا معاشیشه. گفتیم خب این شامل استحباب زکات نمیشه. استحباب زکات چرا؟ چون اطلاقات لا زکات فی مال السبی هم نفی میکنن زکات استحبابی رو هم زکات وجوبی رو، لا زکات مطلق حتی زکات استحبابی رو هم اخراج میکنه. این معلوم. پس این فرع معلوم حکمش که این استحباب اخراج زکات من مال السبی مخصوص به چیست؟ مخصوص غلات هست یا مخصوص اون مالیست که یتجر به اهل السبی. اما شامل غیر غلات و غیر ما یتجر به من مال السبی نخواهد شد. این هم فرع دوم. این رو میگیم تا اینکه فرع سوم معلوم شد تقریبا. فرع سوم، فرع چهارم مطبعاً این فرع چهارم ارتباط با بیرم، اما فرع سوم. در فرع سوم مثلا مطرح میکنیم، حالا که ما گفتیم یستحب للولی والوصی اخراج و اخراج زکات من مال السبی در غلات و در مایع تجربه، حالا اگر این سبی خودش سبی ممیز بود، آیا میتواند خودش استخراج کند، خودش اخراج زکات کند از مال خودش مستقلن بدون اذن ولی بدون وصی زکات غلاتش رو بده؟ این استحباب زکات غلاتی که ما گفتیم یثبت فی مال السبی آن شامل می شود اخراج زکات خود سبی را یا نمی شود؟ مقتضای اطلاق موثقه ابی بصیر در غلات که فرمود فعمل غلات و فصدقت فیها واجبه، مطلقه، نگفت که واجبتون علی الوصی یا علی الولی، مطلق. بنابر این اطلاق باید گفت که بله سبی اگه ممیز بود میتواند خودش، یعنی این استحباب برای سبی ممیز مستقلن هم ثابت. لکن آیه کریمه وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فدفعوا الیهم اموالهم، که دفع مال به سبی یعنی در اختیار گذاشتن مال سبی را در اختیار خود سبی گذاشتن مقید به بلغ النکاح، که منابع طفل ممیز خارج میشه از این، یعنی این شامل طفل ممیز هم میشود. طفل ممیز لم یبلغ النکاح، پس بنابر عموم این آیه طفل سواء کان ممیزا او لم یکن ممیزا مشمول این آیه است. حتی اذا بلغ النکاح، پس دو شرط دارد دفع اموال الی الصبی، یکی که بلغ النکاح یعنی بالغ بشه بلوغ جنسی، یکی بلوغ عقلی که فان آنستم منهم رشدا، هر دو باید بشه. بنابر این آیه نمیتوان گفت که پس بنابراین سبی میتواند مستقلن تصرف کند در مال خودش و اخراج زکات کند از غلات همون جو که استحباب زکات ثابته میشم. لکن به نظر ما این روایت موثق ابی بصیر تخصیص میزن نایه الغلات و فیها، این الغلات و فیها صدقت و واجبتون. اگر ما گفتیم این عموم به اصطلاح مخصص مقدم میشد بر علوم بر عموم مخصص بر عموم عام، اینجا یه عموم عام میداریم که میگه حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا شامل ممیز میشه، هم شامل ممیز میشه هم شامل غیر ممیز میشه. از طرفی الغلات و فیها الصدقه واجبتون، این هم شامل سبی ممیز مستقلا عن الولی میشه، هم شامل سبی منضما الى الولی، هر دو شامل میشه. یعنی الغلات و فیها صدقت و واجبتون مطلق شامل صورتی میشود که سبی ممیز باید خودش تصرف کند و زکات رو بپردازد، مستحبا شامل او هم میشه. اگر گفتیم که اینجا مثلا اینجا نتیجه میشه یه عموم منوجی شکل میگیره و این آنستون من هم رشدن فتفاوده یه انباله هم عموم دارد که شامل غیر ممیز میشود و شامل ممیز هر دو میشه. از طرفی از صدقت و فیها واجبتون، این از صدقت و فیها واجبتون هم شامل سبی می شود، هم شامل سبی مستقلن عن البلی بلاسی می شه، هم شامل سبی غیر مستقل یعنی سبی منضمن عن البلی بلاسی. از صدقه فیها واجبتون، واجبتون اما از این که با اذن ولی این کار را بکند یا بدون اذن ولی این کار، با اذن وسیع این کار یا بدون اذن وسیع، یه همچون عموم منوجی اینجا شکل میگیره. اینجا اگر ما قائل شدیم به این که اینجا گرچه عموم منوج هست اما این روایت از صدقه تو منها واجبتون چون در خصوص صدقات وارد شده، از صدقات فیها واجبتون، و عبارت هم عبارت مشتمل بر تأکید واجبتون، این ظهور روایت مقدم می شود در محل اجتماع که محل اجتماع سبی ممیزه غیر مستقل عن، یعنی سبی ممیز مستقل عن الولی الوسیس، که این سبی ممیز مستقل عن الولی والوسیر آیه میگوید حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا، یعنی اذا لم يبلغ النکاح لا تدفعوا له مالا، به این سبی ممیز آیه میگوید لا تدفعوا له مالا. روایت که میده از صدقتون منها واجبتون با اطلاقش چون میدهد که در خصوص صدقی معنای زکات از مال الغلات، از غلات سبی، اینجا میشود این رو به سبی ممیز داد تا خودش یعنی شامل این سبی ممیز هم میشود از صدقتون واجبتون. اگر ما اینجا بگوییم این ظهور روایت اقواس از ظهور آیه، میتوانیم بگویم که بسمله مقدم میشود از صدقتون منها واجبتون بر چی؟ بر اطلاق آیه، ولو عموم منوج هم باشه بینشون، چون ما گفتیم هر دلیل عموم منوج بود اگر دلالت یکی از دلیل در محل اجتماع اقوای از دلالت دیگر بود در محل اجتماع، اینجا اون دلیلی که درش اقواس میشود قرینه بر دیگری، اون تخصیص میده در محل اجتماع مقدم میشه، اونم عامه. حالا ما در محل خود گفتیم که ملاک عموم و اطلاق نیست. بله بعضی ها میگن که اگر عموم با اطلاق تعارض کرد، چون اطلاق متوقف بر عدم القرینه است، این عموم می شود قرینه. نه، این رو ما در محل خودش هم گفتیم که نه، اینجا ملاک در قرینیت اقوائیت ظهوره، در قرینیت. اگر عمام ظهورش در محل اجتماع اقوا بود و قرینیت پیدا میکنه، اگر ظهور عام اقوا نبود در محل اجتماع، یه قرینیت برای اطلاق مطلق پیدا نمیکنه، اطلاق مطلق مقدم میشه برای عموم عام حتی اگر اطلاق باشه. در هر حال به نظر می رسد معذالک نمی توان اینجا ادعا کرد اقوائیت ظهور از صدقتو فیها واجبتون در محل اجتماع. روایت رو نمی توانیم اطلاقش اقوای از اومای است. اونجا که می گد حتی اذا بلغ النکاح فا این آنستم من مرشدن، این حتی اذا بلغ النکاح که حد جواز دفع المال به سبی بیان میشه، چون در ما بیان حده. ما در جای آی دیگه گفتیم اگر دو روایت متعارض باشیم، یکی در مقام بیان حده، حد یک حکمیه، این خود در مقام بیان حد بودن او رو اقوا ظهورن میکند، صرف نظر از مسئله عموم عام، یکی این در مقام حده، در مقام حد یک حکمی رو بیان کنه، حد یک چیز رو بخواد بیان کنه، این که در مقام بیان حد خودش میشود اقوا ظهورن، از اون دلیل دیگری که در مقام بیان حد نیست، اطلاقش اقتضا میکنه. و لذاست که ما میگیم اینجا عموم آیه مقدم میشه بر اون اطلاق روایت فصدقت و منها واجبتون، که در نتیجه از صدقت و منها واجبتون مقید میشه به این فإن آنستم منهم حتی اذا بلغ النکاح فإن آنستم منهم رجل فتحوه الهیان بارا. پس این فصدقت و منها واجبتون میشه بعد که بله، چون گفتیم واجب هم من مستحبتون استحبابا اکیدن هست، چون گفتیم وجوب معنی استحباب مؤکد، بنابراین اینجا ادعا می شود یا حرف صحیح هم همین است به نظر ما، که آیه اقوا دلالتن هست در محل اجتماع و لذا تقیید می زند اون روایت را، یا بگید اصلا روایت اطلاقش منعقد نمیشه، اینجوری به تعبیر اولا اطلاق اون روایت منعقد نمی شود، صدقت و واجبتون اطلاقی پیدا نمی کند که شامل بشود صبی ممیز را بدون اذن ولی، بدون اذن وصی. نتیجه این است که اگر غلاتی داشته باشد طفل، مالی باشد که یک تجربه، اینجا صبی بدون اذن ولی و وصی حتی اخراج زکات مستحبی هم نمی تواند بکند. بله با اذن ولی و وصی میتواند اینجا اخراج مال خودش زکاتن بکند، بنابر استحباب مؤکدی که در اون روایت آمده. این هم فرع سوم. فرع چهارم، حالا که روشن شد صبی ممیز نمیتواند اون زکات متعارف رو ولو استحباباً از غلات و مواشی خودش خارج کنه، آیا زکات عادی، صدقات یه صدقه مستحبه معمولی، صدقه به عنوان زکات رو نمیتواند نه استحباباً نه وجوباً از غلات و از مایه تجربهی خارج کنه؟ اما آیا صدقه مستحبه رو، صدقه مستحبه معمولی رو، صدقه مستحبه معمولی میتونه اخراج کنه از مالش یا نه؟ میتونه صدقه بده از مالش؟ به مقتضای صحیحه زراره از امام واقعی صلوات الله تعالی که روایت این از صدوق روایت میکند به اسنادی عن صفوان ابن یحیی عن موسی ابن بکر، موسی ابن بکر درش حرف هست که آیا ثقه است یا نه، منتها چون صفوان ابن یحیی از او روایت میکنند و همچین ادله دیگر هم داریم، موسی ابن بکر به نظر ما ثقه است. عن زراره عن ابی جعفر، لذا سند این روایت صحیح است. عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر صلوات الله قال اذا اتى على الغلام عشر سنین فإنه يجوز في ماله ما اعتق او تصدق او اوصى على حد معروف وحق فهو جائز. خب این صدقه ای که در اینجا آمده همون انفاق مستحب فی سبیل الله، صریح این روایت این است که سبی اگر به 10 سال رسید می تواند از مال خودش صدقه بده، صدقه مستحبی بده بدون اذن کسی. و البته اینجا 10 سنین قطعا موضوعیت ندارد، یعنی 10 سنین به ماهو 10 سنین خصوصیت ندارد، بلکه 10 سنین به لحاظ این که حد تمییز است معمولا در موارد غالب، حد تمییز بچی 10 ساله میتواند بخرد بفروشد، غالبا این همچه اختیاراتی پیدا، یعنی همچه قدرتی پیدا میکند، لذا خانواده ها بچه هاشون رو میفرستن برای خرید و فروش. برو نون بخر، برو نمیدونم گوش بخر، برو چی بچه 10 ساله میفرست. خیلی نشون دهنده این است که 10 سال یه حد متعارفی است برای بلوغ حد تمیز. این به اشاره به حد تمیز ولدا 10 سالگی خصوصیت داره. حالا اگه 9 ساله بود میتوانست بخرد بفروشد و به حد تمیز رسیده بود، بازم صدق میکنن در حد. پس ملاک یعنی مقصود از 8 سنین ظاهرا وصول به حد، یعنی بلوغ به حد تمیزه، به حد رشده، نه اینکه خصوصیت داشته به 8 سنین. پس یجوز له تصدق منتها صدقه ای که یجوز له مقتضای زید روایت علی حد معروف و حق، ظاهرا مورد حد معروفی اون مقداری که در بین عرف اجازه تصرف به سبی میدهند در مال خودش. حالا مثلا همین مسئله خرید و فروش، سبی رو سبی 10 ساله میفرستن بوش بخره، مثلا نون بخره، پیاز بخره، سیب زمینی بخره، اما سبی 10 ساله نمیفرستن خونه بخره مثلا، یا مثلا ماشین بخره، یه چیز معاملات بزرگ رو که بهش نمیده. این که علی حد معروف گفته میشه، این صدقه هم همینطوریه. وقتی میخواد صدقه بده، اگه میخواد صدقه یک کمی از مال خودش بده، میخواد مثلا 100,000 تومن 200,000 تومن از مال خودش مال صدقه بده، اینجا میتونه صدقه بده، احتیاج به اذن ولی و وصی هم نداره. اما اگر بخواد مالی که دارد مثلا 1,000,000,000 بیاد صدقه بده یه جایی، میخوام هبه کنم، میخوام کمک کنم به فلان جا، از مالش بده مبلغ خطیری یا مبلغ بزرگی، ظاهر این است که دیگه این اطلاق انواس شاملش نمیشه. خود همین علی حد معروف و حق، اینجا حق، حق و معروف، حق و معروف عرفی است، یعنی که عرف بهش حق میدن این مقدار از تصرفات رو. خب بنابراین این مقدار میتواند سبی صدقه بدهد، صدقه مستحب. خب بنابراین اگه میتواند صدقه مستحب بدهد، بنابراین مشکلی برای سبیت ممیز در صدقات مستحبه از مال خودش نیست. اما اگر بخواهد به عنوان زکات نیت کند و به عنوان زکات مستحبه بدهد، اینجا جای اشکاله. این همون اشکالی که ما قبلا گفتیم، که ظاهر این است که دلیل شامل عرضات سبی ممیز نمیشه، از صدقه تو فیها واجبتون، ظاهر این است که شامل سبی ممیز نمیشه. بنابراین سبی ممیز میتواند از مالش صدقه ای بدهد، صدقه مستحبه، اگر در حد کمی باشد که عرف اختیاراتی رو برای سبی در این حد قائل هستند. اما اگر بخواهد همین مقدار رو هم به عنوان زکات بپردازد، لایجوز له. زکات نمیده، به زکات واجبه، یعنی به عنوان زکاتی که در اصل واجب است، حالا باید استحبابند بپردازه، به عنوان زکات نمیتواند بپردازه، ولی به عنوان انفاق فی سبیل الله و صدقه مستحبه، اون هم در حد محدودی که گفتیم عرف برای سبی همچه اختیاراتی در این تصرفات قائله، در این حد میتواند صدقه مستحبه بپردازد، ولی لا به عنوان زکا. بقیه بحث انشاءالله فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.